بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج. با سلام و صلوات بر محمد و خاندان پاکش و همچنین عرض ادب و احترام و سلام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، در خدمتون هستیم با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های نقد مسیحیت و بررسی تحلیلی باورهای مسیحیان جهان به همراه جناب آقای دکتر حسین فریدونی که طبق برنامه‌های قبل در خدمتتون هستیم با صحبت‌های گرانبهاشون. آقای دکتر، عرض ادب و سلام خدمت شما دارم. خیلی خیلی به برنامه ما خوش اومدید. اگر خاطر بینندگان عزیز باشه، در برنامه قبل آقای دکتر در رابطه با فرقه‌های مختلف مسیحیت صحبت‌هایی رو فرمودند. این فرقه‌ها رو به ما تقریباً به صورت لیست معرفی کردند و در رابطه با دو فرقه ارتدوکس و کاتولیک، در رابطه با نوع نگرش این دو فرقه به مسیحیت صحبت‌های فرمودن، اختلافات بین این دو فرقه و اعتقاداتشون نسبت به باورهای مسیحیت صحبت‌های فرمودن. از محضر شما جناب دکتر می‌خوایم در این رابطه در باره کاتولیسیسم، اگر درست گفته باشم، برای ما صحبت بفرمایید و ادامه مبحث رو پیگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. با سلام محضر مقدس حضرت ولی از ارواح نافدا و با سلام بینندگان گرامی که حوصله کردند و این برنامه ها رو از لحاظ و نظر گذروندند، و با سلام به جناب عالی، ما در جلسه پیش درباره فرقه به نام فرقه ارتدوکس صحبت بکردیم و در واقع محور بحث ما ارتدوکس ها بودن دیگه. مشخصات، ویژگی ها، کاراکتر های این فرقه رو بیان داشتیم در حد البته حوصله وقتمون، وگرنه باید بیشتر از این وقت بذاریم. و امروز بنابر آنچه که شما مطرح کردید در مورد فرقه کاتولیک یا کاتولیسیزم، مطالبی رو ما خدمت بینندگان عزیز عرضه خواهیم کرد. خب گمان نمی کنم که فرقه کاتولیک یا کاتولیسیزم برای بینندگان مجهول و ناشناخته باشه. قطعا نسبت به این کلمه بارها مطالبی رو شنیدند. کاتولیسیزم یعنی فرقه از مسیحیت که به رهبری پاپ به عنوان بزرگترین مرجع معتقد هست و معناش یعنی جامع و شامل، در واقع در برگیرنده کلیه تعالیم حضرت عیسی مسیح علیه السلام هست و از نظر جمعیتی هم پرتعدادترین جمعیت‌های روی زمین متعلق به همین فرقه کاتولیک هست. همطور که میدونید مرکزش هم در روم هست، در یک محل خاصی به نام واتیکان به اصطلاح که همه مردم دنیا باش آشنا هستند و وقتی پاپی از دنیا می رود طبق مراسم یک پاپ دیگر رو خلاصه به جای او می نشانند و معتقده که خلاصه کلیسا در واقع مظهر خدا بر روی زمین این فرقه و مدعی سلطنت کلیسا است. در واقع هم جانشین خدا هم جانشین عیسی مسیح علیه السلام در کره زمین، همین به اصطلاح تشکیلات پاپ هست. در سال 1870 هم اومدن و بزرگان این فرقه در شورایی که در واتیکان تشکیل شد مسئولیت پاپ رو تایید کردنش، یعنی قبول کردن که ایشون معصوم هست. حالا البته نسبت به این حرف خیلی ما حرف داریم. یکی از حرفامون این که در جنگ هایی که بین سرپا و افراد مظلوم بوسنیایی در گرفت، پاپ در اون زمان خلاصه چه مطالبی رو بیان فرمودن در ارتباط با اون جنگ که در واقع اسمش نسل کشی بود. ایشون سران جنایتکار سرب رو تایید کردن، تشویق کردن، تعریفشون کردن متاسفانه. و جالب توجه این هم است که ایشون در مورد این قضایای فتوایی هم صادر کردن، یعنی در مورد جنایت‌های سربا سکوت نه تنها کردند بلکه تشویق کردند و تشویق فرماندهان سرب کردند که به جان مسلمان‌های بدبخ افتادن و اون فاجعه رو آفریدن. این جنابی که مسئولیت داشت، جان پل دوم به اصطلاح پاپ. اما فتوایی که صادر کردن فتواشون جالب بود. فتوا این بود که شون دستور فرمودن که زنان بوسنیایی که از به اصطلاح تجاوزات مردان و سربازان سرب حامله میشن، اینا سخت جنین نکنند. دستور اینجوری فرمودند. هرگز در این باره که آیا سرب ها مجاز بودن چنین کارهایی را انجام بدن، نسل کشی کنند، یک سرب فقط به عنوان مسلمان که گناهشون مسلمان بود، فتواشون یه همچین فتوایی بود. اون طرف تشویق و ترغیب فرماندهان جنایتکار سرب، از اون طرف هم دستور بفرمایند که خلاصه زنهای مسلمان سخت جنین نکنن، که خلاصه سخت جنین در مسیحیت حرام است. این کسی است که به عنوان رهبر کاتولیکای جهان رو داشته، کسی است که مسئونه و معصوم از هر نوع خطایی هست.
آیا تو سوالی که الان برای من ایجاد شد این بود که در رابطه با ارتدوکس هم نظر ارتدوکس در باره مسلمان به همین شکل هست؟
فرقی نمی‌کنه.
این هم با همون شدت با مسلمان برخورد
می‌کنه.
حالا چون گفتیم اونا از لحاظ اعتقادی مقداری جلوتر هستن،
هیچ فرقی نمی‌کنه. اینا مسلمان‌ها رو کافر می‌دونن. کل ماجرا اینه. مسلمان‌ها را کافر می‌دانند. هر وقت هم دستشون برسه، ما جنگ‌های صلیبی که خاطرمون نرفته که حداقل
درسته.
که مسیحیان چه جنایت هایی که نکردن سر مسلمون ها
در جنگ های صلیبی خیلی
توجه فرمودی. حالا هرچی هم جنگ در گرفته همین قضایا شده، مگر در عراق اونا که دیگه کاتولیک و ارتدوکس بودن، خب پروتستان بودن دیگه، مگر نکردن مسلمون ها را دم تیغ نگذروندن؟ مگر در افغانستان کار را داره نمی کنن؟ این همشون مسیحی هستن دیگه. بنابراین از نظر مسیحیت هستن مسلمون ها کافرن. یعنی وقتی پیغمبر ما رو قبول نداشته باشن، ما رو در واقع افراد میدونن که از دین رفتیم بیرون. بنابراین لازم میدونن که هر بلایی بتونن سر ما بیارن. اون رأفت اسلامی است که هر جا هم که فاتح شد در جنگ ها ولو مسیحیان در برابرش قرار داشتن، به عدالت و به رأفت و رحمت معامله کرد با اونها. اگر نه مسیحیان این چنین نبوده و نیستن، هرگز هم خوب نخواهند شد با مسلمون ها. به هر حال مسئله دیگری که وجود داره این که منابعی که برای کلیسای کاتولیک وجود داره کدوم منابع هستن. اولین منبع کتاب مقدسه، دومین منبع سنت و تردیسیون به قول خودشون بهش بگن، و سومین منبع هم خود کلیسای کاتولیکه که در واقع گفتیم نماینده خدا، نماینده حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر روی زمین هستش. شعار دینی که انجام میدن تقریبا با تفاوتهایی که قبلا بیان کردیم هموناست ارتدوکس ها انجام میدن. منتها یک مطلب فوق العاده مهم وجود داره اینجا که باعث شده است که کاتولیسیزم در معرض حملات فراوان قرار بگیره. اون مطلبی که وجود داره اینه، مسئله بخشش گناهان هست. ما در زمین بخشش گناهان در اسلام راه داریم. خودتون برید با خدا خلوت کنید و با خدا صحبت بکنید، بگید استغفر الله ربی و اتوب و الهی، بشه که حق الناس نباشه. این حضرات اصلا این مطلب رو قبول نمی کنن و باید در این قضیه افراد انسانی به عنوان واسطه حضور داشته باشن و این افراد انسانی باید حتما وابسته به کلیسا باشن دیگه، که بتونن خلاصه از طرف خدا، چون نمایندهای خدا هستن، از طرف خدا بتونن گناهان رو اینها در واقع بیامرزند. منتها این کار خرج داره البته، و لذا اعتراف به گناه کردن و گناه بخشی مستلزم پرداخت یک مقداری است و باید هزینه‌ای پرداخت بشود و افراد میروند و در برابر کشیش مینشینند و خلاصه با کشیش صحبت میکنند و اعتراف به گناهان میکنند.
در واقع اتاق معروفی دارن که کشیش
اتاق اعتراف. اونجا میرن و اعتراف به گناه میکنند و مداری هم خلاصه خواهند پرداخت. یه وقتی من یادم نمیره، حالا بحثمون از این حالتی خودی بریمش بیرون، و یکی از دوستانم که حالا دنیا رفته به کلیسا رفتیم ما.
خدا بیامرزه.
به کلیسایی رفتیم و اتفاقا یک کشیشی هم بود که خیلی از نظر جسه خیلی جسیم بود، خیلی هیکل‌دار بود، و شروع کردن با او صحبت کردن. این رفیق با او سابقه داشت، خلاصه سابقهش خیلی سابقه طولانی بود. بعد گفتش که آقای کشیش فلان کس، میخوام برات یه داستان بگم یه خورده خوشحال بشه. البته این داستان در واقع تعریض به خود او کشیش بود. و سه نفر رفتن کلیسا برای اعتراف به گناه، برای اعتراف به گناه رفتند، و وقتی گناهان رو اقرار کردن کشیش دید اینا همه کارهای خلاف رو انجام دادن. خلاصه گفتش که شما خیلی وضعتون خرابه، باید جریمه سنگین بپردازید. گفتم باشه هرچی لازمه خواهیم پرداخت دیگه. حالا جریمه سنگین شما چیه؟ اینه که یک هفته یک مشت نخود بیتید داخل کفشتون و باش را برین. نخود داخل کفش را برین باش. خب گفتم باشه دیگه، بالاخره گناه کردیم باید جریمش هم بدیم دیگه. رفتند و در خاتمه یه هفته دو نفر از اونا را خلاصه دو نفر دیگه سر کول گرفتن آوردن، چون دیگه پا آشولاش شده بود. اما یه نفر سالم اومد. کشی تعجب کرد که این دو نفر با نخود را رفتن و اینجوری شده پاشون، اونم را رفته اما
طوری نشده.
گفتش که خب تو چی کار کردی؟ چرا پات؟ گفت شما گفتی یه مشت نخود داخل پات کفشت، نگفتی خام یا پخته. نخود رو پختم ریختم خلاصه له شد. از این داستان آخه این چی چی آخه این چه رسمیه؟ اگر به خدایی که شما میگید معتقدید واقعا، خب اون خدایی که با همه کس نزدیکه آخه، ما این واسطه که خودش پر از آلودگی است بخوایم چیکارش بکنیم؟ بریم مقابل خدای متعال میشینیم، با خدای متعال مستقیم حرف میزنیم دیگه. یه داستان دیگه هم نقل میکنن خیلی شیرینه، که این حضرات گاهی اوقات پول میگرفتند و بهش فروشی میکردند. انقدر تیکه بهش بد بدیم انقدر پول بده.
عزیز بسیار معروف
یک رند، بسیار رند تیز، گفتن حالا اصفهانی بوده البته اون رند، بلند شد رفت برای که مردم رو نجات بده دست این قضیه. رفت خدمت آقای کشیش، آقای پا بالا هر کی بود، گفت آقا بله من جهنم از شما بخرم. گفت به هم عجب آدمی هستی، همه میان بهش بخرن تو بخوای جهنم بخری؟ گفت شما چی کار دارید؟ من 6 دانگه جهنم بخوام از شما بخرم. بالاخره یه پولی پرداخت و خلاصه گفت جهنم رو به نام ایشون نوشتن سند مالکیت جهنم 6 دانگ قباله. اومد بس رفت سراغ مردم جار زد، مردم نگران چیز نباشین، جهنم رفتن نباشین، جهنم کلشو من خریدم، همه تو میری بهشت، سراغ کشیشم نمیخواد بری بهشت بخرید، چون من دیگه جایی برای جهنم رفتن باقی نزد. ای بابا اون کشیش دید عجب کلاهی سرش رفته. خلاصه اسفانی گوه هر چقدر داری به ده برابر بگیر پول تو برو، ولی جهنم تو تبیل ما بده. خلاصه دکون ما تخته شد با این ترتیب. از این بازی آخه اینا یعنی چی واقعا هنوزم وجود داره؟ اعتراف به گناه مقابل کشیش، اصلا خود گفتن گناه برابر یک انسانی که مثل بنده است خودش چقدر شرم‌آوره، انسان رو چقدر منکوب میکنه شخصیتا. ما میگیم برو در خونه خدا بگو استغفر الله ربی و اتوب، اتاق تنها هم بشین هیچ کس هم نباشه.
خدایی که ستارالعیوب هست،
ستارالعیوب و غفار الذنوب، از همه اینا مهمتر. رو این جد این قضیه هنوز در میان مسیحیت وجود داره که خلاصه برید و در برابر کشیش زانو به زمین بزنید و خلاصه اعتراف به چه مناسبت. آخه کدوم برهان عقلی پشت این قضیه خوابیده؟ در کاتولیسیزم عبادات از طریق حواس خمسه انجام میگیره، یعنی عباداتی است که هر نوع از خواص از مثلا حواس ما میتواند در این عبادات دخیل باشه. مثلا از طریق حس بینایی تمثال‌های خداوندگاری که عیسی مسیح علیه السلام باشه و معماری خود کلیسا نگاه کنید و لذت ببرید از مسیر بینایی، از مسیر شنوایی گوش فرا دادن به کلمات کتاب مقدس و اون چیزی که مربوط به اشاع ربانی هست و قرائت متون کتاب مقدس به همراه کشیش، اینم از مسیر شنوایی همراه با موزیک و البته مخلفات موزیک آواز و نظیرین. سوم حس ذائقه خوردن غذاهای تقدیس شده، اینم که ذائقه شما لذت ببر از این مسیر. حس بویایی، استشمام دود و هوایی که با بخور البته در داخل کلیسا آغشته شده، و حس لامسه هم پاشیدن آبی که تقدیس شده است بر روی بدن. این هم به اصطلاح عبادات پنجگانه. پروتستان ها، حالا که بعدا بحثشون رو خواهیم کرد، اصلا مطلقا کاتولیسیزم روم رو بدعت گذار میدونن، اصلا قبول ندارن، اصلا قبول ندارن در تمامی زمینه ها، عشاء ربانی، بخشش گناهان، برزخ، انجام مراسم برای نجات بچه و تعمید نفس، مطلقا اصلا بینشون خلاصه فاصله زمین تا آسمانه. جنگ های فراوان هم واقع شده بین اینها. این جنگ ها منجر به این شده که کاتولیک های زورگو عمدتاً خلاصه خیلی جاها برن و حساب پروتستان های بدبخت رو برسن. کشتارها شده تو این ارتباط، این بسیار اختلافات خیلی هست. خب در سراسر جهان در کاتولیسیسم سابقا یک نوع عبادت و با یک زبان انجام میپذیرفت، ولی الان این چنین نیست، بلکه زبان های متعدد میتونه به کار برده شود. عشاء ربانی در کاتولیسیسم خیلی اهمیت داره، فقط یک بار در سال نیست، برای مراسم عروسی، مراسم تدفین، نظیر این گونه مراسمی که در مسیحیت است، عشاء ربانی انجام میگیرد و انجام میشود. در کاتولیسیسم برعکس کلیسای شرق، کلیسای شرق عمدتا تلاش میکنه که، یعنی ارتدوکس ها تلاش میکنن که از فعالیت های اجتماعی خلاصه خودشون رو کنار بکشن، حالت انزوا طلبی دارد. اما در کاتولیسیسم اصلا مسئله این چنین نیست، یعنی جوشیدن، زندگی منظم داشتن، توأم با مخالفت با هوای نفس و نظیر این گونه امور در عین معاشرت با مردم، در عین معاشرت با مردم، این بحث کاتولیسیسم رو از ارتدوکس جدا میکند و مجزا میکنه. البته همونطور که عرض کردم، کاتولیسیسم شدیداً مورد حمله قرار گرفته، شدیداً، به خصوص از سوی پروتستان ها که هر روز دارن قوی تر میشوند، چون پروتستان ها بحث دیگر هم دارن که بحث تبلیغاتیه، کاتولیک ها ندارن این بحث رو مثل ارتدوکس ها، اما پروتستان ها دارن این قضیه رو، بنابراین شدیداً مورد حمله و هجمه قرار میگیرن و برخی از کلیساهای پروتستان به من اظهار میکردن، یعنی کشیشا که در کلیسا بودن، که مرتب داره جمعیت کاتولیکا کمتر میشه و به جمعیت پروتستان ها اضافه میشه.
آقای دکتر بسیار ممنون و متشکرم از صحبت های جناب عالی در رابطه با بحث کاتولیسیسم و پروتستان، که حالا یه بخش بحث پروتستان هنوز در برنامه بعد هم فکر کنم ادامه داشته باشه. قطعا از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراه بودید و به صحبت های آقای دکتر گوش دادید و دیدیم و شنیدیم بسیار ممنون و متشکرم. تا برنامه دیگر که باز ادامه مبحث فرقه‌های مختلف مسیحیت رو در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی باشیم، از خدمت یکایک که شما مرخص میشیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا نگهدار. آقای دکتر سپاسگزارم. متشکرم.